نام داره که همکارانمون آماده هستن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند بکنن. بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
نقش و جایگاه پلیس راهور در فراجا چیست؟ مهمترین اقدامات پلیس راهور در حوزه نظم عمومی کدام است؟ پلیس راهور برای نیل به اهداف سازمانی با چه موانع و مشکلاتی روبروست؟ چه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای عملکرد پلیس راهور وجود دارد؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب گفتگوهای اجتماعی. حمید یزدانیان هستم در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و گفتگوی اجتماعی دیگری رو انشالله خدمتتون ارائه میکنیم. هفته فراجا هست و فرصتی برای بنده و همکارانم در رادیو گفتگو که تقدیر و تشکر کنیم از بخش‌های مختلف فراجا که شبانه روز تلاش میکنن تا محیطی امن و با آرامش و با نظم ایجاد بشه و بتونیم با آرامش و آسایش زندگی بکنیم. دیروز در خدمت عزیزانمون بودیم از بخش مشاوره و مددکاری اجتماعی. امروز هم در خدمت عزیزانمون هستیم در پلیس راهور. خدا قوت و خسته نباشید میگیم همه عزیزانی که در اقصا نقاط میهن اسلامی به بحث راهنمایی و رانندگی و ایجاد نظم عمومی و امنیت عمومی کمک میکنن تا ما بتونیم راحتتر و با خیال راحت و آرامش بیشتر زندگی کنیم. در استودیو در خدمت جناب سردار محمد باقر سلیمی، رئیس محترم پلیس ترافیک شهری راهور، و جناب سرهنگ محسن صوفی، رئیس محترم اداره حقوقی پلیس راهور فراجا هستیم. سردار سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت جناب سرهنگ صوفی. یه مقدمه رو سردار بفرمایید، در خدمت جناب عالی هستیم، بعد انشاءالله من سوالات رو ادامه بدم.
استدام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و همکاران خوبتون در مجموعه رادیو گفتگو، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام محضر همه هموطنان عزیزم در جای جای میهن اسلامی. به نوبه خودم به عنوان یک سرباز کوچک، هفته نیروی انتظامی رو به دلاور مردان این نیرو و خانواده های عزیزشون و همچنین شهدا، جانبازان، ایثارگران این نیرو و خانواده های عزیزشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین هفته وحدت رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم.
متشکرم سردار. جناب سرهنگ صوفی خدمت جناب عالی هستیم، مقدمه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، و همچنین عرض تبریک به مناسبت هفته فراجا خدمت تک تک کارکنان این نیروی خدوم و زحمتکش.
متشکرم. سردار، اولین سوال رو با جناب عالی شروع میکنیم. میخوام در مورد جایگاه و نقش پلیس راهور، مبدأ تشکیل این پلیس، مقایسه با اون چیزی که ما در کشورهای همسایه داریم، در منطقه داریم، در کشورهای توسعه یافته‌تر و با قدمت بیشتر داریم، این رو اگه مقدمی بفرمایید ذهن شنوندگان ما بیاد توی فضای پلیس راهنمایی و رانندگی، بعد انشالله سوالات ریستر و تخصصی تر.
بله، خب پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از بخش‌های فعال و دارای بیشترین سطح تماس فراجا یا مجموعه نیروی انتظامی کشور با مردم هست. اگر بخویم به تاریخچه این پلیس برگردیم، گرچه در کشور ما با توجه به عمق به هر حال پیشینه و تاریخ روشنی که کشورمون داره، خیلی از این بخش‌ها یا دستگاه‌ها یا سازمان‌ها قدمت چند شاید هزار ساله هم داشته باشن، اما به شکل امروزی اونی که در تاریخ‌های مدونمون اومده تقریبا 101-2 سال پیش پلیس راهنمای رانندگی به شکل امروزی با تأسیس شعبه آلات ناقله یعنی ابزار و ادواتی که هم نقل انجام میدادن در اون
سالیان 102 سال، یعنی 1300 و
حدوداً بله 1298 یا 99،
یعنی ما سابقه تشکیل این پلیس برمیگرده مثلا به قبل از تأسیس دانشگاه تهران هست.
بله عرض کردم حدود 102 سال هستش که به شکل امروزی، البته خب قبلش هم ما داشتیم، در تاریخ کشورمون هم هست که حتی در هزاره های گذشته ما یگانهایی رو تحت عنوان قراسوران داشتیم که نظارت میکردن و تردد کاروانها و یا به شکلی هم بحث امنیت کاروانها و هم بحث به هر حال تردد اونها رو در کشورمون که حالا بخشی هم از جاده ابریشم بوده کشور ما،
قراسوران
بله
که از چی گرفته شده قراسوران؟
شاید به نوعی پلیس راه امروزی ما بودن. حالا اون وجه تسمیهش که باید برگردیم به
اون
زبان،
اون یکی که فرمودین چی بود؟ نقاله؟
شعبه آلات ناقله.
ناقله
بله،
اون ناقله از حمل و نقل گرفته شده. این
بله
قراسوران رو من متوجه نشدم از چی گرفته شده.
و خب این شعبه آلات ناقله با تعداد کمی نیرو در مجموعه نظمیه آن زمان،
بله،
که اصطلاحاً نیروی انتظامی اون زمان، بله، یا شهرمانی اون زمان بوده، خب در تهران در باب همایون تشکیل میشه و افراد به صورت کارکنان به صورت پیاده با لباسی تقریبا همین شبیه لباس امروزی، یعنی پیرنهای رنگ بله روشن و سفید رنگ و تجهیزاتی مثل سوت، راکت ایست، اینها در تقاطعهای شهر تهران
بله
مستقر میشن و کار نظارت بر ادوات و آلات ناقله اون روز رو
انجام
به هر حال انجام میدن.
این فلسفه خاصی داره سردار، رنگ سفید؟
خب انظر روانشناسی این رنگ تأثیرات خودش رو میگذاره، از جهتی هم در ترافیک و آمد و شد با توجه این که بالاخره باید از فاصله دورتری رانندگان ببینن به تناسب حرکات و فرمانی که پلیس ارائه میده یا خدمتی که داره ارائه میده، هم برای ایمنی تردد هم برای ایمنی خود کارکنان پلیس، خب لباس رنگی روشن میتونه ایمنی بیشتری تامین کنه. میدونید بخشی از فعالیت همکاران ما هم در ساعات شب هست،
بله،
و باز لباس رنگی روشن یا رنگی سفید میتونه دید بیشتری رو تامین بکنه. خب این شعبه به مرور زمان به شعبه عبور و مرور،
بله،
تغییر نام داد و کم کم به نام اداره راهنمایی و رانندگی تغییر نام داد. تقریبا از سال 1333 واحد پلیس راه امروزی هم در زیر نظر وزارت طرق اون زمان که وزارت راه و ترابری بود 33 بله تشکیل شد. خب به لحاظ شرایط حاکمیتی، اینی که باید این تیم ها مسلح باشن، سالها بعد تصمیم گرفتن که این واحد هم از وزارت راه اون زمان به شهربانی
منتقل
بشه که بتونه به هر حال از اون وضعیت حاکمیتی یا قوانینی که مرتبط با حمل سلاح و استفاده از سلاح باشن به لحاظ ماموریت‌های امنیتی بتونن استفاده بکنن. و در نهایت با گسترش حمل و نقل در جاده‌ها تقریبا در دهه 40 این واحد به پلیس راه، به ژاندارمری
60 سال قبل بودن،
بله، تحویل داده شد و سیر روند رو خوب داشتیم تا سال 70 که ادغام نیروهای انتظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهربانی سابق، ژاندارمری سابق و کمیته جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی با هم ادغام شدند. چون هر سه واحد هم به صورت موازی کارهای امنیتی انتظامی انجام میدادند و با یک تدبیر و تاکتیک به یک نیرو به هر حال تبدیل شدند. پلیس راهنمای رانندگی که از معاونت‌های اجرایی و اساسی فراجا و نیروهای انتظامی است، عرض کردم سطح تماس بیشتری رو ما با مردم داریم. اگر من یه آمار رو محضر حضرت عالی
تقریبا میشه گفت که تو پلیس های زیر مجموعه فراجا بیشترین ارتباط رو راهور داره.
بله، اگر این آمار گویای این واقعیت هست، ما در سال گذشته 51% از خدماتی که کل فراجا، بله، کل بخش های نیروی انتظامی به مردم کشورمون داده بودن توسط پلیس راهنمای رانندگی داد. پس نشون میده که ما سطح تماس بیشتری
به لحاظ نیرویی هم شما بیشترین تعداد رو دارید.
حالا به لحاظ نیرویی شاید واحدهای دیگری باشن با مسئولیت های دیگه بیش از ما نیرو داشته باشن، اما به لحاظ گسترش و حضور ما تا بخش ها، روستاها، جاده های روستایی
فعالیت
داریم، هم در حوزه درون شهر که به هر حال الان در بیش از 800 شهر در کشور واحد راهنمای رانندگی حضور داره، و در جاده هامون هم چه در راه های اصلی چه در راه های روستایی حدود 350 پاسگاه پلیس راه مأموریت نظارت بر حمل و نقل جاده ای رو به عهده دارن. در قانون نیروی انتظامی یا قانون تشکیل نیروهای انتظامی 4 وظیفه اصلی اجرای مقررات راهنمای رانندگی و نظارت بر اون، نظارت بر مقررات حمل و نقل و توزیین،
بله،
حفظ حریم راه ها و همچنین رسیدگی به حوادث و تصادفات رانندگی، 4 وظیفه اصلی پلیس راهنمای رانندگی است که به هر حال در قالب خدماتی به مردم شریف ارائه میکنه.
تشکر میکنم از جناب سردار محمد باقر سلیمی، رئیس محترم پلیس ترافیک شهری راهور. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستن عرض میکنم که به مناسبت هفته فراجا در خدمت عزیزانمون هستیم از پلیس راهور، و ضمن این که گزارش عملکردی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه میکنن و بینندگانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میبینن این برنامه ما رو، آمادگی هم وجود داره برای پاسخ به سوالات عزیزان. اگر سوالی بود انشاءالله ما حتما در خدمتتون هستیم. یه سوال نظرسنجی رو هم من مطرح میکنم، میتونید در طول برنامه پیامک بدید یا تماس بگیرید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. 30010 35 در خدمت شماست، میتونید پیامک بدید. شماره تلفن 2265-2385 هم میتونید تماس بگیرید، یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. البته در اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم این امکان تعامل هست و میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. سوال نظرسنجی ما این هست که عملکرد پلیس راهور تا چه میزان در ارتقای نظم و امنیت عمومی مؤثر بوده است؟ خب بخش‌های مختلفی داره فراجا، از پلیس مواد مخدر، امنیت اخلاقی، پلیس گذرنامه، مهاجرت و بخش‌های مختلفی که فراجا داره خدمت میکنه در اقصی نقاط کشورمون، و گسترده ترینش بر اساس صحبتی که جناب سردار سلیمی فرمودن همین پلیس راهور هست. میخوام ببینیم که در مجموع این پلیس راهور چقدر مؤثر بوده در ارتقای سطح نظم و امنیت عمومی کشور. اینو خواهش میکنم که در طول برنامه با ما باشید و پاسخ بدید. مهمان دیگه برنامه ما جناب سرهنگ محسن صوفی هستن، رئیس محترم اداره حقوقی پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم عرض میکنم. یکی از بحث هایی که در بخش های مختلف حاکمیتی، چه حوزه سیاسی، چه حوزه فرهنگی، چه حوزه اقتصادی اجتماعی مطرح هست، بحث مردمی کردن کار هست و اینکه چقدر بتونیم از ظرفیت مردم استفاده بکنیم برای تبیین مأموریتامون و نیل به اهدافی که برای اون سازمان دیده شده. در حوزه اقتصاد ما رفتیم اصل 44 آوردیم که برون سپاری بشه، واگذار بشه کارها به مردم. در حوزه فرهنگ اتفاقات خوبی افتاده، در حوزه سیاسی اتفاقات خوبی افتاده، احزاب تشکیل شده، NGO ها تشکیل شده و این سمن ها بالاخره رابطی بین حاکمیت و مردم شدن. در حوزه نظم و امنیت عمومی حوزه یه که کمتر به این بخش توجه شده و اونجور که باید و شاید نتونستیم در حوزه امنیت مردمی کنیم و از ظرفیت مردم بیشتر استفاده بکنیم. یکی از حوزه هایی که به نظر میشه تو این بخش موفق بوده همین پلیس راهور هست. از فضای رسانه‌ای مشخصه که پلیس راهور تلاشش رو کرده از سالهای گذشته که بتونه از ظرفیت مردم بیشتر استفاده بکنه. من خاطرم از خیلی سال قبل بحث همیار پلیس بود، بعد بانوان همیار مطرح شد. این پروژه‌هایی که در این سالها در پلیس راهور مطرح شده به نظر میرسه تلاشیه برای ارتباط بیشتر با مردم و استفاده از ظرفیت مردمی برای ارتقای نظم و امنیت عمومی. تو این حوزه میخوام یه توضیحی برای شنوندگان بفرمایید که چه اقداماتی در دستور کار بوده، چه اقداماتی داره انجام میشه و در آینده انشالله چه اتفاقاتی قراره بیفته.
به نام خدا، عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. به درستی اشاره کردید، وقتی بحث نظم عمومی مطرح میشه، ببینید نظم عمومی ملازمه جدی دارد با اجرای قانون.
بله.
مباحث اجرای قانون صرفاً با رویکردهای تنبیهی یا رویکردهای سلبی محقق نمیشه، یعنی تا یک درصدش رو میشود با استفاده با توسل به رویکردهای سلبی و تنبیهی در واقع محقق کرد. اما ناچار برای اینکه در واقع عمق داشته باشین اقدام‌ها، پایداری داشته باشین اقدام‌ها، بایستی از سایر رویکردها، رویکردهای اقناعی و پیشگیرانه هم بهره مند بشید. بله. که ملاحظه می‌کنید در سایر بخش‌های فرماندهی انتظامی بحث‌های پیشگیری هم یک بحث خیلی جدی هست که حالا تو بحث‌های پیشگیرانه حداقل دو طیف اقدامات پیشگیرانه، پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی رو ما ملاحظه میکنیم که حالا اینها خودش مباحث مفصلی رو در حوزه های جرم شناختی دارد. بله. ولی به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، پیشگیری وضعی در واقع مجموعی اون اقدامات فنی و نظارتی هستند که باعث میشه راه ارتکاب جرم و راه ارتکاب تخلف سخت بشه، اون آماج جرم به نوعی حفظ بشه. حالا تو به طور خاص اگر ما داریم در حوزه راهنمای رانندگی صحبت میکنیم، وقتی من احساس بکنم که تخلفاتم به وسیله سامانه‌های هوشمند داره رصد میشه، نظارت میشه و دیده میشم، خب طبیعتاً یک مقداری این احساس باعث میشه که من نسبت به رفتار خودم تجدید نظر بکنم. یا در حوزه‌های اجتماعی که ما دیگه خیلی در واقع بحث جدی‌تر هست، نقش در واقع نهادها و سایر سازمان‌ها مطرح میشه، بحث محوری این هست که در واقع ارتکاب جرم یا ارتکاب تخلف هم مثل سایر رفتارها به نوعی آموختنی است.
بله.
تابع اون فرایندهای یادگیری است، یعنی به نوعی سر و کار داره با جامعه پذیری فرد. بله. خب برای جامعه پذیری فرد هم نقش های متعددی رو نهادهای مختلف اجتماعی دارن، یعنی از اولینش که خانواده، همسالان، مدرسه، نهادهای رسمی، محیط همسالان و دوستان، تمام اینها میتونن نقش داشته باشن. بنابراین ما با یک پیچیدگی خیلی وسیع در حوزه راهنمای رانندگی مواجه هستیم، چون مورد خطاب ما کسانی که در واقع قرار هست قانون رو رفتار کنن به نوعی تمام اقشار جامعه هستن، همه. بله. کاربران ترافیکی، یعنی فقط شما با رانندگان سر کار ندارید.
بله.
بله، پیاده و تمام کسانی که به نوعی از این خدمات دارن بهره مند میشن، شما با اینها سر و کار دارید.
بله.
حالا یه بخشی اون راننده است که الزاما باید سری قوانین رو رعایت کنه، یه بخشای دیگه در واقع نقش نظارتی میتونن داشته باشن، نقش اینکه در واقع هشدار دهی بکنن و میتونن نقشای اجتماعی خودشون در واقع ایفا بکنن. حالا اگر به طور خاص تو بحث پیشگیری اجتماعی مثلا ورود بکنیم، دو تا نهاد، یکی خانواده و یکی خیلی مدرسه. این دو تا خیلی نقش محوری دارن در سایر جرائم و سایر مسائل. آره. و بزهکاری هم همینطور هست. اینها خیلی
جناب سرنگ یه مقداری تسریعش بکنیم که به نتیجه برسیم.
چشم. من می‌خواستم یه مقدمه
در گذشته من همیار پلیس تو ذهنمه. آره. اگر کار دیگه من انجام شده، وضعیت فعلی و اینکه برنامه‌های آینده هم قطعاً یه چشم‌اندازی شما دارین که چقدر میشه بیشتر استفاده کرد از ظرفیت مردم.
ببینید یک واقعیت خیلی در واقع که اتفاق افتاد، یک اقدام خیلی شاخصی که خیلی هم موفق بود و خیلی هم در اون در واقع اقشار هدف خیلی مؤثر بود، بحث همین خردسالان و دانش آموزان بود تحت عنوان. آره. همیاران.
حالا این ایده کی بود؟ این خیلی ایده اثرگذاری بود واقعا.
واقعا خب اتاقهای فکر و نقشای خیلی مطالعاتی که در واقع شد، اینجوری نبود که حالا یک شاید. آره. یک نفر نقش محوری نشه، ولی خب این مطالعاتی بوده و دوستانی که در واقع نقش داشتن و الگوگیری هایی که داشتن، در کنارش حالا با برنامه‌های
میتونیم بگیم در زمان کدوم فرمانده بود یا نه؟
تقریبا دو دهه رئیس پیش بود. تقریبا هول و هوش دو دهه پیش تقریبا این در واقع اتفاق افتاد. بله. این در واقع همراه شد با اون برنامه‌های فرهنگی.
من خاطرم هست تو مقطع ما نگران بچه‌ها بودیم که اینا ما رو جریمه نکنن.
دقیقاً دنبال همین مطلب بود. یعنی در واقع
وزارت واقعا شکل
دو تا در واقع حرکت رو دو ما دو هدف اصلی رو دنبال می‌کرد همین. یکی این که در واقع این فرایند اقناع‌سازی و نهادینه‌سازی در خود اون اطفال و خردسالان که در فرایند رشد و یادگیری هستن این رو در واقع بپذیرنش، و دوم اینکه وقتی از جانب فرزند به اون والد یا والدینش مطرح میشه خیلی اثرگذاریش بیشتره. من پلیس اگر در واقع بخوام یک تذکری داشته باشم از ابزار جریمه استفاده بکنم خیلی شاید اون اثرپذیری و عمر رو نداشته. وقتی فرزند گفته میشه و نگرانی حفظ جان این حفظ جانی و سایر فرزندان دیگری که همین همه اینها در واقع فرزند خودش احساس می‌کنه فرقی نمی‌کنه.
خب این پس در گذشته همیار پلیس که خیلی پروژه موفق و خوبی بود. الان در حال حاضر چه پروژه‌ای داریم برای
تقریبا در یکی دو سال اخیر هم یک در واقع در حوزه معاونت اجتماعی ما بحث بانوان فرهنگیار ترافیک در واقع مطرح شد.
اون زمان فرزندان بودن، حالا خانواده.
ببین در واقع به نوعی نقش خانواده رو خواست خیلی پررنگ‌تر و محوری‌تر بکنه و نقش بانوان تقریبا نیمی از جمعیت کشور رو بانوان تشکیل میدن.
بله.
خب طبیعتا اینها خیلی رسالت مهمی هم
رانندگان هم چه درصدی از رانندگان ما کسایی که گواهی نمودن چند درصدشون
خیلی آمار دقیقی الان من ندارم در خصوص آمار در واقع خانم هایی که رانند
سردار شما تو ذهنتون هست آماری
تعداد رانندگان حدود 30 درصد تعداد...
یعنی مثلا میگه 6-7 میلیون میگن خانم هستن زد دست 3 بکنیم ها.
بله حدود 30 درصد از رانندگان فعال ما موتور
یعنی ما خانم هست. چیزی حدود 18-19 هزار 20 هزار گواهی نامه دار داریم در کشور.
گواهی نامه که
19 میلیون 18
میلیون از که 20 میلیون دارن گواهی نامه داریم 18-19 میلیون 30 درصدش رو بگیریم تقریبا میشه 6 میلیون اشباط.
خب پس الان ما بعد از اون که فرزندان آوردیم توی این فضای نظارتی و کار کردن الان خانوما اومدن توی این فضا. خانوما رو به چه شکلی بهره برداری میشه و استفاده میشه از ظرفیت بانوان؟
ظرفیت بانوان حالا خواستم این رو اشاره کنم نقشی که در واقع اینها میتونن داشته باشن. یک نقششون در واقع در اصل خانواده و تربیت فرزند هست و اینکه خودشون هم در واقع بخشی از همین رانندگان هستن. در ابتدا سعی شد از ظرفیت ارگان‌ها و سازمان هایی که در واقع کارکنان خانم در واقع دارن، یعنی مراجعه در واقع به این شیوه عمل شد. ابتداعا تفاهم نامه هم فکر میکنم با در واقع معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری هم در واقع امضا شد و از سایر سازمان ها هم کمک گرفته شد. این هایی که در واقع در آموزش و پرورش سایر سازمان ها به نوعی بخشی از پرسنل شاغلشون کارکنان شاغلشون بانوان هستن سعی شد استفاده بشه و به ترتیب این داره توسعه پیدا میکنه. بله. مرتب این رو دارن هی تسریش میدن.
از دو سال این کار شروع شده
برای ظرفیت بسیج و سایر بخش هایی که در واقع به نوعی میتونن مؤثر باشن این رو در واقع دارن توسعه میدن.
الان آمار میتونیم بدیم چند نفر همکاری میکنن؟
آمارش آمار محدودی است، یعنی چون ابتداعا
آموزش میبینن اینا دیگه.
ببینید اینها یک آموزش مختصری در ابتدایش دارن، بعدن از طریق اپلیکیشن هایی که در واقع در اختیار اینها هست ارتباطات مستمر رو با پلیس راهور دارن و مرتب این ارتباطات دوسویه بین بانوان و در واقع اون اهدافی که دنبال میکنه در شرایط خاص، حالا مثلا ما در موقعیت های خاص ما پیغام های در واقع خاص خودش رو داریم، اگه در اربعین هست یک نوع، اگه در اول مهر هستیم یک نوع، در واقع مطالب دیگری داریم. آمار هم چیزی که در واقع تقریبا
تشکر بوده
400 هزار.
تشکر میکنم از جان سرهنگ صوفی رئیس محترم اداره حقوقی پلیس راهور. ان شاء الله چشم انداز میذاریم برای فرصت بعدی که در خدمت جناب
هستم.
جناب سردار سلیمی، جناب عالی بالاخره رئیس پلیس ترافیک شهری راهور هستین و قطعا بهترین آمار و دقیق‌ترین آمار در اختیار جناب عالی هست که چه اتفاقاتی میفته، وضعیت ایمنی ترافیک ما چه جوریه. آمار ارقامی هم خوبه در این بالاخره ایام هفته فراجا بگیم به مردم که چه اتفاقاتی میفته، مشکلاتمون چیه، مسائلمون چیه، بر اساس آمار و ارقام بتونیم با مردم صحبت بکنیم خیلی عالیه.
بله خدمت شما هستم. خب حمل و نقل یکی از زیرساخت‌های اساسی در توسعه هر کشور است. برابر آمارایی که داریم، ما در سال 1400 6.4 میلیارد تردد در جاده‌های کشورمون ثبت شد.
6.4 میلیارد
تردد،
این میشه یعنی خیلی خیلی زیاد میشه.
بله.
و یعنی ما هر نفر رو اگه در نظر بگیریم 90 میلیون رو ضرب در چند بکنیم؟ ضرب در 8 و 9 باید بکنیم، یعنی هر نفر.
خب ببینید،
این در یک سال بوده درسته؟
بله بله، در یک سال. بله. و این روند روند فزاینده است تو کشور ما. اگر ما یه دوره 10 ساله رو بخوایم بررسی بکنیم، تقریبا تعداد وسایل نقلیه ما 6 برابر شدن
در 10 سال. 6 برابر
در 10 سال گذشته.
بله.
خب این رشد البته در موتورسیکلتامون 12 برابری بوده. یعنی رشد 12 برابری حدوداً در خودروهامون حدوداً رشد 3.5 برابری یا 4 برابری.
بله.
که حالا مجموعش حدوداً میشه 6 برابری.
بله.
ما الان چیزی حدود بیش از 36 میلیون وسیله نقلیه فعال تو کشورمون داریم.
36 میلیون وسیله نقلیه فعال.
حدود 24 میلیون خودرو و حدود 12 میلیون
بله
موتورسیکلت.
اینو دیگه شما دوچرخه و عرض کنم خدمتش اینا که
حالا دوچرخه رو جزئی آمار نداریم. نه. ما این وسایل نقلیه است که شماره گذاری اتفاق افتاده و سوابق شماره گذاریشون در اختیار ما هست.
بله.
خب حمل و نقل عرض کردم زیر ساخت توسعه است. حمل و نقل مزایای بسیار خوبی داره و اما به هر حال خروجی های نامتناسب و نگران کننده ای هم وجود داره. یکی از اونها یا مهمترین اونها موضوع ایمنی و حوادث رانندگی و تصادفات هست.
بله.
حالا به هر حال مواردی مثل آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های صوتی، مصرف بیرویه مواد سوختی و اینها هم بالاخره جزء
بله
ضایعات یا مشکلات یا معضلات حمل و نقل ترافیک هست. از دست رفتن زمان، تأخیر در سفرها، گره های ترافیکی، تراکم، اینها در کنار اون مزایایی که در اختیار به هر حال هموطنان ما و کشور ما و اصلا کل بشریت در سراسر دنیا قرار میده. خب پلیس راهنمای رانندگی در بسامان کردن و نظارت بر سامان این حمل و نقل تو کشور خب نقش اساسی و مهم می داره، به عنوان یک واحد ناظر، یک واحد تنظیم کننده، یک واحد نظارت کننده که عرض کردم با اون 4 وظیفه‌ای که در قانون پیشبینه شده ترکیب اونها میشه مدیریت بر ترافیک و حمل و نقل، یعنی وظیفه اساسی پلیس راهنمای رانندگی. خب اگر بخوایم توی آمار تصادفات ورود کنیم، در 20 سال گذشته
بله
متاسفانه 431069 نفر در حوادث رانندگی در کشور ما جون خودشونو از دست دادن.
در 20 سال 431000
به طور میانگین در هر سال
بله
20527 نفر.
بله.
البته این فراز و نشیب هایی داشته که حالا من بهشون میپردازم که کجاها ما در قله بودیم، با چه اقداماتی تونستیم مهار کنیم و الان کجای قضیه هستیم. بله. و انتظار این هست که چه مداخلاتی صورت بگیره که ما این وضعیت رو بتونیم
سردار قبل از این که وارد این ادامه بحث بشیم، ما فرمودین 36 میلیون وسیله نقلیه داریم، درسته؟
بله، بله.
میتونیم یک کشوری مثال بزنیم که به اندازه ما جمعیت داره، به اندازه ما وسیله نقلیه داره، ببینیم تعداد کشته‌های اون کشور چقدر.
خب میدونید موضوع حمل و نقل و ترافیک یا ایمنی یک موضوع بین بخشی است و مؤلفه‌های متعددی در خروجی اون تأثیر داره. بله. ما مثلا کشور ترکیه تقریبا در این دو تا آمار نزدیکه به ماست.
در این دو تا آمار نزدیک.
بله. ولی وسعت کشور ما، پیمایش ما چندین برابر
کشور ترکیه
کشور ترکیه است. وسائل نقلیه که در کشور ما مورد استفاده قرار میگیرن سطح ایمنیشون
بله.
با وسائل نقلیه که در اونجا استفاده
میشن خب
متفاوتن.
بله.
زیر ساخت های هوشمند فنی متفاوتن. لذا